رب أعوذ بك من حمزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أثرته أهل بيته ولعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى لقاء الله. وبعد، قال علي عليه السلام: حق الولد على الوالد أن يحسن اسمه ويحسن أدبه ويعلمه القرآن. در جلسه گذشته در رابطه با آداب میزبانی در محضر کلمات نورانی رسول اکرم و ائمه اهل بیت علیهم السلام قرار گرفتیم و امروز هم حالا با توجه به این گفتگوهایی که شد دیگه بدون مقدمه وارد به برخی از آداب مهمانی دادن و مهمانی رفتن میشیم تا ببینیم خدا برای ما چی تقدیر بکنه. از نگاه دین هم مهمانی رفتن تابع آداب خاصی است و هم میزبانی کردن، و در هر دوی این حالات شخصیت و هویت شخصیتی خانه و خانواده به نمایش در میاد. یکی از آداب حضور در ضیافت دیگران حضور با دعوت. یعنی چی؟ یعنی این که شایسته نیست که یک انسان بدون دعوت به ضیافتی وارد بشه، و بدتر از اون که عده‌ای را هم بدون ملاحظه و اطلاع بر سر زندگی و سفره دیگران آوار میکنه. چون برخی از مردم هستن با خودشون خیلی راحت و بدون تعارفن و بدون رعایت شرایط میزبانی و معذورات و ملاحظاتی که ممکنه که میزبان اونها داشته باشه، با این توجیه که آقا ما که با هم دیگه تعارف نداریم، میریم هرچی بود با هم میخوریم، میگیم و میخندیم، و بعد با همین توجیهات بدون اطلاع وارد زندگی حتی نزدیکان خودشون، خویشاوندان خودشون یا دوستان خودشون میشن. از نگاه دین این رفتار مؤدبانه نیست، و با تعالیم و لطافت‌های نظام تربیتی اسلام سازگاری نداره. و قرآن در آیه 53 سوره مبارکه احزاب به اهل ایمان اینطور دستور فرموده که اولا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یوزن لکم، بدون اجازه وارد خود پیغمبر نشید. ثانیا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یوزن لکم الا طعام، هم بدون اجازه وارد نشید، هم بدون هماهنگی خودتون مهمون نکنید، حقی برای خودتون قائل نباشید. حالا مثلا بریم یه سری بزنیم، بعد به اسم سر زدن میره وارد خانه پیغمبر میشه یا خانه یک مؤمن و مؤمنه میشه، به خاطر احوال پرسی کردن، به خاطر سر زدن، بعد اینقدر معطل میکنید که یا به نهار بخورد یا به شام بخوره، که یک سوری هم در اونجا برگزار کرده باشه. ثالثاً زمانی که برای صرف شام و نهار دعوت شدید، غیر ناظرین و اناخ، بی موقع زودتر نرید، دیرتر و بی حساب حضور پیدا نکنید. برای چی؟ برای که اهل خونه مخصوصاً اونهایی که متولی طبخن، که نوعاً خانمای خونه این زحمت به دوششون هست، بفرمایید اگر بی موقع رفتید، زود رفتید یا دیر رفتید، اسباب پریشانی اونا رو فراهم میکنید و این رفتن بی ادبانه است یا غیر مؤدبانه است. ضمن این که اگر زود رفتید سرک نکشید. بعضی ها دیدید دیگه، همین که میرسن چه بوی خوبی میاد، چی درست کردید، اصلا در در خونه که باز میشه میاد تو، میگه آقا هرچی آماده هست بیاریم بخوریم که از گرسنگی دارم میمیرم. خب این روح و روان زن خونه رو به هم میریزه، نظم و نسق عادیه او رو به خاطر تدارکی دیده، برنامه ریزی که انجام داده و کم و کیف پذیرایی که در ذهن خودش طراحی کرده به هم میریزه و این رفتار غیر مؤدبانه است. اینا منطق دینی نداره مطلقا. پس هر مؤمنی برای ورود ابتدایی به یک مهمانی باید از دو رفتار مؤدبانه برخوردار باشه. اول با اذن و اجازه به حریم میزبان وارد بشه و دوم تابع دعوت و اجازه میزبان برای نشستن بر سفره باشه. الان دیدید شما دیگه اگر کسی سوار هواپیما میشه، در هواپیما که بسته شد همه کاره در اون هواپیما کیه؟ خلبانه. بعد به تبع اون کسایی که میزبانی میکنن. هیچ قانونی تا زمانی که ننشسته غیر از اراده خلبان به اونجا حاکم نیست، همه قوانون موافق با اوه. اسلام همین شأن و جایگاه رو برای زن خونم قائله، میگه زن خونه مبسوط الیده، اختیار داره، او میگه چطور بین سر سفره بشه. حتی مرد خونه نباید توی این قضیه مداخله کنه، بگه سر حالا خانم خونه مشغوله تمشیت امور، این یک سر میاد روح و روان و اعصابشو خراش میزنه چی شد دیر شد. اینا از نگاه دین مؤدبانه و محترمانه نیست. ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، وقتی اجازه دادن وارد بشید، فاذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسین لحدیث. امر قرآن اینه وقتی که طعام شدید به قول ما لنگر نندازید. بعضی اینطوری هم که وقتی غذا میخورن سنگین میشن، سنگین میشن چونه شون شروع میکنه به فعالیت کردن، هی یک سر صحبت میکنه و با فراغت بال، مخصوصا این موضوع روزم باشه دیگه، میگرده توی همون یه شبی که رفته به مهمانی و ضیافت، مشکلات 40 ساله انقلاب میخواد اونجا حل بکنه. یا گاهی وقتا میشوده نقاط ضعف دولت ها رو همه رو به هم دیگه میگه، انگار تمام مأموریت اصلاحی امور بشر به همین جلسه اینا سپرده شده. یعنی اینقدر هم حق به جانب، اینقدر هم با قیافه های مصلحانه همه چیز خودشون رو به رخ میکشن. این رفتار از آداب مهمانی رفتن اسلامی نیست، اسلام نمیپذیر. دستور میده میگه شما بعد از اینکه ضیافت به اتمام رسید پاشین برید خونه هاتون. برای چی؟ برای که این لفتش دادی همینطور کشیده شد تا شب نیمه شب، وقتی شما رفتید میزبان میمونه و ده ها کار پرزحمتی که باید به سرانجام برسونه تا وضعیت زندگی به حالت عادی برگرده. شما قضا میل کردین، پاشدید رفتید تو خونه، زندگی اول کاری که میکنید چیه؟ معمولا اگه شب باشه که میگرم میخوابه، اگه نباشه به کار حاشیه یه جدید و نوینی میپردازن. اما زن خونه اینطور نیست. این رفتار که نگه بدارن هی بمونن لف بدن 12 شب یک شب پاشن برن، بعد خانم بمونی با این زلزلهی که بهش خورده شده، بقیه برن بخوابن، این تا صبح ظلمه و در این حال بیادبیه. هم رفتار غیر مؤدبانه اهل خونه است، هم رفتار غیر مؤدبانه برای مهمون خونه است. این رفتارهای غیر مؤدبانه و خلاف آداب ضیافت متاسفانه در خیلی جاها اصلا قبول نداره. هیچ، یه امر عادی به حساب میاد. ولی صاحب خونه آسیب میبینه، اذیت میشه. یه وقتایی هم مرد خونه بی‌مبالاتی میکنه. حالا اون تکلیفش بلده، میفهمه که وقتی ضیافت برگزار شد ساعتش اوقات منطقیش کاملا تو دستشه، میخواد بره آقا نمیذاره. خدا شاهد اگه تو بری من دیگه رابطه با تو قطع میکنم. اینا برای چیه؟ برای این که آداب میهمانی رفتن و پذیرایی کردن لکه‌دار شده. مهمانی رفتن یک فرصت تعلیماتی و تربیتی برای جوان‌ها و نوجوان هاست. مهمانی رفتن و مهمانی دادن آموزش عملی آداب ضیافت از نگاه دین و یک خانواده محترمه. مهمانی دادن و مهمانی رفتن یک فرض و ضرورت مهم عقلی و اجتماعیه که ما معمولا هیچ وقت اصلا از این زاویه به ضیافت دادن و به ضیافت رفتن نگاه نمی کنیم. من اطراف ما که خود ما که نیست، حالا شما رو نمی دونم. اما همین نادانستن ها و رعایت نکردن حریم و درک مناسب نداشتن از شرایط روحی و روانی میزبان در روزگار ما به یکی از مهمترین علتهای تعطیل معاشرت و رفت آمد خانواده ها تبدیل شده. درسته؟ یکی از مهمترین علتها اینه که اهل خونه قائل به آداب ضیافت دادن و آداب ضیافت رفتن نیستن. البته من معتقدم خیلیش هم نمیدونم، چون اصلا این بحثا به طور اصولی نه در خانواده ها مطرح میشه نه در رسانه ها مطرح میشه. اصلا انگار همچین موضوعی بر شؤونات خانه و خانواده حاکمیت نداره، تعطیل به طور کامل. لذا دستور دین در رعایت آداب ضیافت اینه که سورچران نباشید، خودتون رو آوار نکنید. وقتی دعوت شدید تابع مقررات خانه میزبان باشید، به موقع برید، به موقع بلند شید، به موقع خونه رو ترک بکنید. بعضی از مردم خیلی به خودشون احترام بگذارن، اما در امتداد این فهم همچین حقی رو برای دیگران قائل نیستن. گاهی اوقات یکی از افراد فامیل مقصد تو روزگار ما دیدید دیگه، بعضی ها قضا و قدری رئیس میشن، بعضی ها قضا و قدری متمکن میشن، شرایط اقتصادی خوب پیدا میکنن، موقعیت اجتماعی مناسب پیدا میکنن. همین ویژگی باعث شده که به خودش حق بده که اولا هر دعوتی رو قبول نکنه. خواهرش دعوتش میکنه، ما جلسه داریم، باید تو خونه پدر مادرش هم نمیره. دوم، اگر یه زمانی راضیه به حضور در جمع خانواده و فامیل و خیشان شد، تمام سعیش رو به کار میبره. برای چی؟ برای این که آخرین نفری باشه که و آخرین خانواده باشه که به سفره وارد میشن. یعنی همه منتظر باشن نگاهشون به در باشه که اعلی حضرت قدم رنجی میفرماینه میاد. خودش هم لذت میبره، یعنی از اینکه بقیه جور پاش بلند بشن کیف میکنه، از اینکه دیگران منتظرش هستن، غذای طرف خراب شده اما سفره رو ننداختن تا اینا بیان. این باعث انبساط خاطر او میشه. این رفتار در منطق اخلاق دینی و ادب انسانی بسیار زشت و زننده است، آثار تخریبی فراوانی هم به جا میگذاره. اساسا برای چی باید چنین رفتاری ظهور و بروز پیدا کنه؟ اگه یه لحظه فکر بکنه، خب اعضای فامیل که همه شما رو دیدن، صدر و ذیل شما رو همه رو میشناسن، شما رو پاره تن خودشون میدونن. با این جنس رفتارها نه تنها شما خودتو در زندگی اونا تحکیم نمی کنی، بلکه جایگاه و پایگاه خودتو رو تر از ظلم میدی. ممکنه به رود نیارن، اما در درونشون که میدونی چه خبره، که این انقلاب و تحول درونی که به وجود میاد هرگز قابل تغییر نیست مگه با رفتار مؤدبانه. بعدی نکته بعدی هم اینه که این قبیل رفتارهای غیر مؤدبانه بنیاد ادب رو در بچه‌های خودشون نابود میکنه. یعنی چی؟ یعنی میزبان محترم در پذیرایی از شما به زحمت افتاده، از چند روز قبل تدارک دیده، ساعت‌هایی از عمر خودشو توی آشپزخونه پای چراغ پای گاز سپری کرده. برای چی؟ برای این که اسباب آسایش و راحتی میهمانانشو فراهم بیاره. کارا تموم شده، از سر شب منتظر و به چشمه را تا مهمون بیاد. برای چی؟ برای که از این فضای دلنگیزی که فراهم کرده همه استفاده کنن و این لذت ببره. بلا اگه غیر این باشه اصلا ضیافت نیست. همه آمدن، اما آقا به خاطر فهم غلط و اعتماد به نفس بیجا و نامعقول لذت میهمانی و ضیافت به کام همه تلخ میکنه. یه خورده زمانش تأخیر شروع میشه، آثار تأخیری که به وجود میاد به هم دیگه نگاه میکنن معنادار، درسته دیگه؟ یکم دیگه ادامه پیدا میکنه، یواشی به یه زبان ملایم تری میگن، یه خورده دیگه ادامه پیدا میکنه تندتر میگن چه روش مهمانی اومدنه. چرا؟ چون ایشون کیف میکنه در پیشواز او قیام میکنن. چرا؟ چون از این که در توجیه عمل زشت خودش گاهی وقتا با تبخت و دروغ هم بهش اضافه میکنه، ایش کار نداشته ها، خونه بوده، فقط به خاطر همین تشخصی که برای خودش قائله راه نیفتاده. میگه جلسه داشتم، توی جلسه بودم و همین علت ما با تأخیر به شما رسیدیم. اتفاقا این جنس استانداردهای تربیتی و آداب زندگی وقتی تنزل پیدا میکنه دیگه صاحب همچین روشی با دروغ هم تسکین پیدا میکنه. خودش هم میفهمه دروغ میگه، اما باورش اینه که تو جلسه بوده. بعدم بهانه درست میکنه. یعنی بعضی ها مثلا با نوهش داشته بازی میکرده، یا با پسرش یا دخترش داشته جدول ضرب حل میکرده، یه جدولی داشته حل میکرده، میگه جلس منظورم از جلسه اینو که با دخترم جدول ضرب حل میکرده. خب این تحمیق کردنه، این اهانت کردنه به دیگران، اما قبل از او آلوده کردن زندگی خود رو دروغه. این ادب اسلامی رو لکه‌دار میکنه. خب وقتی ورود پیدا میکنید، یکیش اینه که نگاه های معنادار میزبان و مهمان ها و شیوه نگاه تحقیر آمیز اونا رو بچه ها میفهمن. همین اولادی که شما با خودت راه میندازی میره مهمونی، حتما و قطعا فارغ از سن سالش تشخیص میده که دیگران چه نگاهی بهش دارن. وقتی نگاه میکنه میبینه به خاطر دیر اومدن مورد اقبال نیست، مورد نیش و کنایه است، شخصیت فرزند تحقیر میشه، تخفیف پیدا میکنه. دو بار سه بار تو این ضیافت ها میره، بار چهارم میگه من هرگز دیگه نمیرم. برای چی؟ برای که تحمل نگاه ها رو ندارم. بچه های بقیه قوم و خویش و فامیل به اینا احترام نمیگذارن. نتیجه و اثر وضعیش این میشه که رفت و آمد و معاشرت به خاطر یک رفتار غیر مؤدبانه در زندگی یه آدم مسلمان و یه خانواده یا چند خانواده مؤمن میبیره. حقیقت دوم اینه که ممکنه اولاد گاهی وقتی به اشتباه بیفته، وقتی این باباش داره کیف میکنه، مادرش از این رفتار غیر مؤدبانه غیر اخلاقی داره صفا میکنه و تبختر پیدا میکنه، ممکن اینم از توی مکتب تربیتی بالندگی پیدا بکنه. این بعدها همه چیز رو بنیانن و از زیر و زبر میکنه و از بین میبره، نابود میکنه. حقیقت اینه که باور مردم نسبت به ما متأثر از ادب و آداب ما شکل میگیره، و مطلبی که شما فرمودید. حالا ممکنه یه وقتی به خاطر عظمت روحی یا ملاحظات خانوادگی یا خویشاوندی عکس العملی نشون ندن، این احتمال وجود داره، اما بدون تردید سوء ادب شخصیت ما رو در افکار عمومی دیگران میشکنه و مصیبتی بالاتر از این وجود نداره که یک کسی تحمل بشه. چون لاجرم هستم منتظرش باشم، چون برادر بزرگی باید صبر کرد، چون بزرگ خانواده و فامیله باید صبر کرد. این صبر عزت نمیاره، این صبر قیمتش انکسار شخصیت در همون بزرگ فامیل یا شخصیتیه که همه در انتظار او هستن. رضا اینها رو باید در محیط زندگی آموخت. آداب ضیافت رفتن رو با رفتن مؤدبانه باید یاد داد. آداب میزبانی کردن در خونه پدر و مادر برای بچه ها درست میشه. یه جوان و یک نوجوان از ابتدایی ترین حقوقش فهم و درک ادب ضیافت و ادب ضیافت رفتن و ضیافت دادن در کارگاه عملی رفتاری پدر و مادر در خانه و خانواده است. یکی دیگه از مهمترین خلأهای آداب و تربیتی این روزهای جامعه ما آداب همسایگی و همسایه‌داریه. زندگی شهرنشینی ضرورت و استراب برج‌نشینی و آپارتمان‌نشینی و تفاوت‌های عمیق فرهنگی باعث شده که در اکثر نقاط متوسط به بالای شهرهای بزرگ بافت اصیل و تربیت واحد و مشترکی برای همسایه‌ها، حتی همسایه دیوار به دیوار، وجود نداشته باشه. همسایه‌داری امر حق تعالی است، سکه رایج زندگی دینیه. این که دو همسایه با شنیدن صدای شیون بفهمن یه بلای سر همسایش نازل شده، یا با داد و بیداد کردن صداهای ناهنجار بفهمن که زندگی همسایه اونها با اختلال و پریشانی مواجهه، این خلاف ادب و آداب اسلامی و انسانیه. قرآن خط باطل شد به این زندگی کشیده کامل. در قرآن تصریح فرموند و اعبدوا الله و لا تشركوا به شیئا و بالوالدین احسانا و به ذی القربى واليتامى والمساكين والجار ذی القربى والجار الجنب و صاحب بالجنب. نص قرآن کریمه امر میکنه اولین وظیفتون چیه؟ بنده خدا باشید، برای شریک قرار نباشید. دومین وظیفه احسان به پدر و مادره، حقوق اونها رو منطبق با خواست حق تعالی اقام بکنه. وظیفه بعدیتون نسبت به نزدیکان و اقارب خودتون و همچنین یتیمان رفتار محسنانه داشته باشی. و چهارمین وظیفه نسبت به همسایه نزدیک و همسایه دور و همنشینان و مجاور خودتون همین رفتارها رو باید داشته باشید. یعنی چی؟ یعنی قرآن تراز داده، اگر از این تراز عبور کردید مختال میشید. ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. مختال یعنی کی؟ مختال به کسی گفته میشه که به اعتبار شرایطی که براش فراهم اومده یا امکاناتی که در اختیار او قرار داده شده نسبت به توانایی خودش دچار خیال پردازی میشه. زمانی که مقامی یا موقعیتی به او سپرده شد زمانش مهم نیست، ممکنه خیلی به سرعت هم عزلش بکنن یا بفهمن انتخاب این آقا چقدر غلط و پرهزینه بوده، لذا برکنارش بکنن. اما این آقا تا پای قبر خودش عالی جلاب میتونه و با همین خیال پردازی کودکانه به دیگران فخر فروشی میکنه. اینو بشن مختال فخوریه و آدم متوهم، آدمی که تو تمام زندگیش به زعم خودش یه نقطه روشن وجود داره و یک فضای لایتناها تاریکی همانو به سر دیگران میزنه. او این مرحوم علامه مجلسی، علامه طباطبایی در تفسیر آیه 36 سوره مبارکه نساء اینطور فرمودن که مراد از جار جنوب همسایه دوره، یعنی انسان تا همسایگان دورش هم وظیفه داره و بعد جار ذی‌القربا رو به معنای همسایگان نزدیک، همین دیوار به دیوار گفته. یعنی اگر جار جنوب رو به معنای همسایه بیگانه تعریف بکنیم، میتونیم بگیم که جار ذی‌القربا به معنای همسایه‌ای که با او خویشاوندی هم برقرار هست. یعنی گاهی وقتا فامیل آدم همسایه آدم هم هست، یا همسایه آدم فامیل انسان هم هست. اون حادثه دردناکی که امروز اجتماع ما با اون مواجهه اینه که روابط عاطفی و انسانی مردم با هم دیگه، مخصوصا در عالم همسایگی، در اکثر نقاط، نمیخوام بگم همه جا اینطوریه، اما اون چی که من از فضای عمومی کشور میفهمم اینه که در اکثریت نزدیک به اتفاقی در کشور اینه که ادب و آداب همسایه بودن و همسایه داری و همسایه نوازی وجود نداره و خیلی ها هستن چندین سال ممکنه با همدیگه همسایه باشن اما اسم و صورت هم نتونن تطبیق بدن، نتونن بشناسن. و تأسف بارتر هم اینه که برخی از همسایه ها مولد دهان و مصیبت و آزار برای همسایهشون هم هستن. لذا دستور دین اینه برای مؤدب ماندن به آداب همسایه داری، اول دقت کنید که با کی همسایه میخواید بشید. امیرالمومنین سلام الله علیه توصیه اکید فرمود سل عن الرفیق قبل الطریق و عن الجار قبل الدار. دو تا سرمشق رو امیرالمومنین میده، یکی این که پا به رکاب مسافرت نگذار مگر اینکه بدونی با کی همسفری. همسفر خیلی مهمه در جریان سفر و زندگی کردن در سفر. و دوم این که اگر رفتی خونه بخری یا خونه رو اجاره و رهن بکنی، ببین با چه کسی همسایه میشی. شارع مقدس اسلام برای همسایه در تراز پدر و مادر حقوق معین کرده. همسایه بددهن، همسایه بدرفتار، همسایه مزاحم و متکبر از نگاه دین از جمله منفورترین بندگان خداست. این شخصیت مطرود. حضرت زین العابدین در رساله حقوق خودش بخشی از حقوق همسایه رو اینطوری فهرست کرده و اما حق الجار فحفظه غائبا و کرامته شاهدا و نصرته و معونته فی الحالین جمیعا. حق همسایه بر شما اینی که وقتی قایبه آبروش حفظ بکنید، وقتی حاضره احترامش رو نگه دارید و در هر حالتی مددکار او باشید، او تو رو یاور خودش بدون، پشت و پناه خودش بدونه. یعنی اینجا یک وقت هست یک کسی هست، یک وقت هستش یکی احساسش رو داره، مثل عدالت و احساس عدالت. شما اگر همه این کارا رو هم انجام بدی اما این احساس نکنه ارزش نداره. او باید این احساس به خاطر حسن سلوک و رفتار مؤدبانه و تعدد به آداب همسایه داری رو به گونه ای دریافت بکنه که معاونتش ما و همراهی ما و نصرت کاری ما رو احساس بکنه، یعنی خاطر جمع باشه که اگر بلایی شد مشکلی شد اولین کسی که فریاد رسو خواهد بود که همسایه است. لا تتبع له عورتن و لا تبحث له عن سوءتن لتعرفها، دنبال اکتشاف عیبهای او نباش. و شما همسایه است، دیوارام نازکه دیگه، این روزا دیگه خیلی نظام شهرسازی و معماری بر پایه اسلام که اهمیت نداره برای اداره کنندگان شهرها و اونا که جریان توسعه شهری رو دارن، که دختر خونه نشسته، پسر خونه نشسته، مادر خونه میره با تمام وجود و تمرکزش دوباره میره همسایه بغلی چی داره میگه. خب شما نظام تربیتی رو ویران کردی، این رو به طرف بی‌ادبی مطلق حرکت دادی. حضرت زین العابدین سلام الله علیه می‌فرمایند که اصلا در پی اکتشاف معایبش نباش. یعنی چی؟ یعنی او عیب داره، اما تو وظیفه استخراج او رو نداری و برای پیدا کردن بدیهاش کنجکاو نباش. مثل همین حالتی که الان بر شؤونات اجتماعی ما حاکمه، درسته؟ اینجوری هستیم یا نیستی؟ اصلا ما از آبروی دیگران بره حال میکنیم به خاطر چی؟ به خاطر تعلقات سیاسی، به خاطر اختلاف نظر و اختلاف سلیقه‌های سیاسی. حالا اینا تو پرانتز عرض کنم، تو این چند روز اخیر یک اتفاقی برای بنده خدایی افتاد. نوشتن بلافاصله تبدیل شد به خبر اول ایران و جهان. خیلی کیف کردم، درست یا نیست؟ دیدین دیگه، اصلا آبروی کسی رفتن کیف داره؟ من از خودم با این آقا به لحاظ مشی سیاسی هیچ قرابت و نزدیکی ندارم، کاملا هم در نقطه مقابلش بودم. اما انسانیت و شرافت انسانی آدم رو ناراحت میکنه. یک کسی بعد در دوران میانسالی به بعد در دوران کهنسالی به علت یک غفلت، به علت یک اشتباه، به هر علتی که شما اسمشو بگذارید، اون زمانی که از همیشه احتیاج به آرامش بیشتری داره، از همیشه در معرض بلاهای بزرگتری باشه. آدم که به اینو نباید راضی بشه که بعضی بلاها وقتی بر انسان میاد بلای به یک نفر نیست، شخصیت اجتماعی لکه‌دار میشه. این کسی بعد از 40 سال زندگی کردن، حالا یا برای یه جامعه یا برای طبقاتی از جامعه مرجع به حساب می اومده، احترام داشته، عزت داشته، یه دفعه همه اون شخصیت و حیثیتی که در دوران زندگیش به اعتبارهای مختلف جمع شد یک دفعتا فرو می ریزه. من واقعا متأثر و متأسف شدم وقتی با این موضوع برخورد کردم. عبرت آموز هست، اما باید به انسان تنبه هم بده. خدای عاقبت امر ما رو ختم به خیر کن، نه که نمک بپاشی، نه اینکه این موضوع رو تبدیل بکنی به یه فرصت برای چی؟ برای لگزره به کسی که افتاده، یا در نقطه مقابل از خود همسایگان سیاسیشون دنبال زنده کردن یک هویت جعلی تقلبی به خاطر یک آدمی که آسیب دیده. این غیر انسانیه. اسلام اجازه نمیدیم که اصلا عیبشو نباید ببینی، نباید دنبال کشف عیبش باشی. اشتباه کرده که کشور قانون داره، قضای اسلامی هست، عقوبتش میبینه، بین خودش و خدا هم مسائلش رسیدگی میشه. ما نباید زبان تحقیر و تخویف و عیبجوی در زندگی دیگران باشیم. حضرت زین‌العابدین نمیگه، یعنی با قصه دار شدن دیگران شما انبساط خاطر پیدا نکن، با آبروی دیگران رفتن برای خود آبروی دست و پا نکن. چرا؟ چون خدا همچین سنتی رو هرگز به همچین ارائه‌ای رو هرگز نفرموده. عیب مردم رو دنبالش نگردیم. فَإِنْ عَرَفْتَهَا مِنْهُ عَنْ غَيْرَ اِرَادَةٍ مِنْكَ وَلَا تَكَلَّفٍ كُنْتَ لِمَا عَلِمْتَ حِسْنًا حَسِينًا وَسِتْرًا سَتِيلًا لَوْ بَحَسَتِ الْأَلْسِنَّةِ. یه اتفاقی برش افتاد، به عیبی از او برخورد کردی. حضرت زین العابدین می‌فرماید که سینه تو باید مثل قلعه مستحکم باشه، یک پرده زخیم و غیر قابل نفوذ که با سرنیزه هم نشه ای باشه تو سینه تو در آورد. و اینا به همین علت جاودانگی پیدا میکنن. مردم جرأت نمیکنن با ما درد دل بکنن. برای چی؟ برای که ما ادب رازداری بلد نیستیم، آداب همسایه داری و خیشاوندداری رو نداریم. عیب اینجاست. توقع اولیای دین اینه از ما، میگه با نیزم نتونن حرف از سینه در بیارن. یعنی چی؟ خب تا میشینه روبرو هم دیگه، خب چه خبر؟ این چه خبر کافیه به اندازه همه کامپیوترهای دنیا اطلاعات بده، درست و غلط. حضرت زین العابدین میگه اگه این کاری کردی آدم بیادبی هستی، تربیت پیدا نکردی. انحو زمیرا لم تتصل الیه لانتواعه علیه لا تستمع علیه من حیث لا یعلم. برای همسایت یه خلوت و یه حرفای محرمانه، ممکنه یه کسی بیاد بهش وارد بشه نخواد تو بفهمی، ممکنه یه حرفی با یه کسی میخواد بگه، حتی اون کس از اعضای فامیل خودته، از اعضای خانواده خودته، به هر علتی دختر شما، همسر شما سنگ صبور او شده و قصه هاشو در میان گذاشته. خب حالا بیا برمون گزارش بده. برای چی گزارش بده؟ اگه با کسی حرف محرمانی میزنه، حضرت زین العابدین گویا روزگار رو مار دیده، چون اون موقع که در حالت عادی دیوارها اینقدر زخیم بود که کسی صدای کسی رو نشنوه. امام میفرماید که او حرف میزنه تو گوش نده. ببین وقتی فرمود لا تستمع علیه من حیث لا یعلم، معلوم میشه او حرف رازش افشا میکنه، یعنی بلند بلند میگه، ممکنه به گوش تو بخوره. شما یاد است کنجکاوی میکنی، برگمان زن سوء میری، یاد هم تو اتفاقی میشنوی. امام میفهم اونم که اتفاقی میشنوی نشنو. اگر دیدی در اینجا حرف میزن تو این اتاق صداش به گوش شما میرسه، برو تا بغلی، برو پذیرایی، صدا تلویزیون زیاد بکن. این یعنی ادب، اینا ادب همسایه داریست. لا تسلمه عند شدیدت و لا تحصده عند نقمت تقیل اسرته و تغفر زلته. اگر گرفتار سختی و شدت شد رهاش نکن، بذار رو حساب بکنه و نسبت به نعمتهایی که خدا بهش داره بهش حسودی نکن. حسادت نداشته باش. بعضیا تو فامیل اینجوری هم، نه تو همسایه، تو خواهر این یخچال میخره او سکته بکنه. یه عمر زن و شوهر پسنداز کردن، یه ماشین پراید داشتن، رفتن تبدیلش کردن به مثلا به یه ماشین یه مدل بالاتر، این زندگی رو تبدیل به یک جهنم بکنه دیگه. از کجا آوردن؟ احتمالا اینا هم یک از اون اختلاسگران. برای چی؟ حضرت زین العابدین فرمود حسودی نکن، چون حسادت انسان رو به دروغ میکشونه، حسادت انسان رو به افترا میکشونه، حسادت انسان رو به طمع میرسونه، حسادت حیثیت انسانی رو ساقط میکنه. بعدم میفرماید که و تغفر ذلت، اگر اشتباه کرده تو عفوش کن، عبور کن ازش. شما که وکیل خدا نیستید که چیکار دارید سر بگیرید تو زندگی مردم؟ اگر او اشتباه کرده تو ندیده بگیر، این ادبه. ولا تدخر حلمک عن اذا جهل علیک ولا تخرج ان تكون سلما له. ممکن همسایت نادون باشه، اذیت کن باشه، اشتباه کار باشه، امام بردباری کن، او بد میکنه، اما شما مسالمت نشون بده. در این چی؟ یعنی در مقابل همسایه تواضع و فروتنی کردن، زیر بار زور رفتن نیست. خیلی منطقه عجیبیه، چون خدا متعال همین رو در مقابل پدر و مادر میخواد. همین باید بر شؤونات زن و شوهر حاکم باشه. ما بلد نیستیم، آدابشو در زندگی تعطیل کردیم. خانم میگه نه، مرد میگه نگمه. مرد اصلا جرأت نمیکنه به خانمش حرفی بزنه، پنجه تو بالاش میزنه، بوسترش میکنه، پدر در میاره. هر آنچه که در خلوت خود انسان در خیشتنداری، رفتار مسالمت آمیز و رعایت ادب و آداب الهی در مورد پدر و مادر و اهل خانه وجود داره، دین برای همسایه قائله. او نمیکنه، اشکال نداره، شما وظیفت انجام بده. هرگز و لا تخرج ان تكون سلما له، در هیچ حالتی مسالمت آمیز زندگی کردن با او را دست نده. ترد عنه لسان الشتیمه و تبطل فیه کید حامل النصیحه و تعاشره معاشره کریمه. نه تنها خودت با مسالمت باهاش زندگی کن در مقابل بدخلقی ها، اجازه نده دیگران در مورد او حرف بزنن. اگر سرزنشش کردن، شماتتش کردن، شما ازش دفاع کن. اگه احساس کردی همین همسایه بد اخلاقه، داره مورد نیرنگ و کید متظاهران منافق قرار میگیره، برو سراغش، بگو مراقب باش، انذارش کن، هشدار بهش بده و با او هم معاشرت کریمانه داشته باش. معاشرت کریمانه یعنی چی؟ یعنی این که شما در مقابل بخششی که به او میکنی انتظار بازگشت هم نداشته باش. یعنی چی؟ یعنی پاره تنت، همونطور که برای اولادت و برای همسرت هستی، برای همسایت هم باش. مرحوم طبرسی در جلد اول مشکات الانوار صفحه 449 و حاکم نیشابوری در جلد هشتم مستدرک الوسائل صفحه 424 روایت کردن یه روز پیغمبر اکرم اسلام در اجتماع مردم حاضر شد، فرمود هل تدرون ما حق جار؟ آیا از حق و حقوق همسایهاتون اطلاع داری؟ همین که این سوال رو کرد، پیغمبر اکرم اسلام خودش جواب داد، منتظر نشد که کسی بهش جواب داد، فرمود ما تدرون من حق جار الا قلیلا. انگو شمارید اون کسانی که میدانن، چون میدانن با عمل کردن دانسته تحقق پیدا میکنه، یک رفتار نظری محض نیست. بعد فرمود الا لا یؤمن بالله والیوم الاخر من لا یأمن جاره به واقعه. پیغمبر فرمود بدانید، آگاه باشید، کسی که همسایش از شرش ایمان نباشه به خدا و قیامت ایمان نداره. این رابطه خیلی عجیبه. بعد هم ایمنی بخشیدن به همسایه در قالب بیان حقوقی حتمی فهرست کرد. اول این که فرض سقرضه ان یقرضه، همین که وام خواست، قرضی از شما خواست، بهش بدید، معطلش نکن. و اذا اصابه خیر حنعه و اذا اصابه شر عزعه یا عزاه. اگر خیری و نیکی به همسایه رسید به شاد باش بگی، بی خدا بیشتر بهت بده، تشویقش کنید، ترغیبش کنید. تو مصیبت اگر بهش خود، اولین کسی که صاحب عذاب میشه شمایید. در خونه رو باز بگذارید، لا یستطیل علیه فی البنا یحجب عنه الريح الا باذنه. این نکته مهمیه. پیغمبر میفرماید شما وقتی خونه داری میسازی حق نداری اینقدر بلند بسازی که جریان وزش با تو خونه همسایه شما دچار ایراد بشه. اگر خواستی بلند بسازی که در فرایند طبیعی اکسیژن خونه او این اخلاقش نیست، آرامشش نیست، امنیتش نیست، هوایی که میره و میاد، اگر عیبی به وجود اومد به این رضایت چه بگیری؟ همین کاری شهرداری ما همه در انجام میدن الان. و از اشترا فاکهتن فلیهد لهو، اگر میوه خریدی من همسایتون بگیرید بهش بدید. فَإِنْ لَمْ يَهْدِ لَهُ فَلْيُدْخِلْهَا سِرًّا. ندارید، همینقدر دارید که برای زندگی خودتون استفاده کنید، میرید خرید میکنید و بنام ندارید یا نمیتونید به همسایه بدید. اگر نمیتونید یواشکی ببرید خونه محرمانه. و لا یعطی سبیانه منها شیئن یقایضون سبیانه. اگر ندادید و مخفیانه بردید مراعات حالشو بکنید. به بچه هاتونم ندید دستشون بگیرن ببرن جلو بچه های اونا بخورن. خسته شدید ما؟ آدم آقا چه خودش تلخ میشه نی؟ مثلا نمیفهم یعنی چی؟ چی زندگیه؟ خب این همه آداب تعطیل شده هست. بعد اصلا کار ائمه اهل بیت گاهی وقتا برای فهموندن به امت به التماس کشیده میشه. بلد ضرورت نداره انسان عاقل اینقدر از خودش غفلت بکنه که بدیهیات نبینه. این معلوم نمیخواد ببینه. بلد پیغمبر اکرم در ادامه فرمود الجیران ثلاثه، مردم همسایه های شما سه دسته. فمن هم من له ثلاثه حقوق، حق الاسلام، حق الجوار و حق القرابه. یه همسایه شما یا در اسلام با شما نسبت داره، مسلمونه، یا همسایه شما هستن و یا حق خیشاوندی هم دارن. این سه تا رو با هم دیگه داره. این برگردون من این درست میشه. میگه همسایتون که بغل دستتون هست یا یه خورده دورتره، پسر عمه، دختر عمه، دایی، عمه، خاله ایه که مسلمون هست و همسایه شماست. یعنی سه تا ویژگی در او وجود داره و اینها در هر سه حق بر شما وظیفه درست میکنه. و من هم لهو حقان، حق الاسلام و حق الجوار. بله ممکنه بعضی همسایاتون فامیلتون نباشه اما در اسلام و در همسایگی حق داشته باشه، یعنی دو حق به گردن شماست. و من هم من لهو حق واحد الکافر لهو حق الجوار. ممکنه این همسایاتون نه خیشاوند باشه نه در اسلام باشه، یه کافری باشه، حتی همسایه کافر هم به خاطر همجواری به گردن شما حق پیدا میکنه. مرحوم عاملی صاحب مفتاح الکرامه یک خبری رو نقل میکنه، اینو بگم و شما رو به خدا بسپارم. ایشون اینطور نقل کرده که در یکی از شبها خونه نشسته بودم، کوبه در به صدا در اومد. وقتی رفتم در باز کردم دیدم خادم علامه بحرالعلومه. به من گفت که حضرت علامه سفره پهن کردن منتظر شما، شام دعوت میکرد. میگه من از دعوت سید متعجب شدم. چه اتفاقی افتاده که یک شخصیتی که نیابت از امام زمان علیه السلام داره سفره انداخته منتظر منه؟ خیلی توفیق بزرگیه نیست؟ خیلی. میگه خودم جمع جور کردم به سرعت خودم رسوندم، اما همین که وارد خانه علامه بحرالعلوم شدم وقتی نگاه هم به سیماش افتاد ترسیدم، ابروش گره کرده بود، فهمیدم یه اتفاقی افتاده، ایشون از دست من اوقاتش تلخه. با خوف و استراب سلامش کردم. قبل از اینکه بشینم سید گفت تو از خدا حیا نمی کنی؟ از خدا نمی ترسی؟ گفتم آقا چه اتفاقی افتاده؟ گفتم ما شام دعوت شدیم اینجا. گفت شام دعوت شدی؟ ولی تو یه همسایه ای داری یه هفته از سفرش خالیه. در طول این مدت هم زندگیش اینطور بود که میرفت خرماهای پوسیده رو که تای سطلای مغازه‌دارشون میمون تنبار میمون میگرفت میبرد مصرف میکرد. امروز صبح که برای گرفتن خرما رفته بود مرد تنبار بهش نداده بود، یعنی خرما فروشی گفته بود آقا شما چوب خطت پر شده و من دیگه نمیتونم به تو خرما بدم. او خجالت زده برگشت و امشب سر بیشام با بچه‌هاش به زمین گذاشت. تو هم همسایه‌شی، شام خوردی، آروم و آسوده می‌خواستی بگیری بخوابی، من به همین علت تو رو احضار کردم. یعنی رفیقای خدا می‌بینن علامه بحرالعلوم یه برقی از سفره امام زمان علیه السلام. یه حرف قشنگی و زیبایی و حلاوتش اینه که همه ما در محضر امام زمان هستیم. اگه قانون نداریم که دیگه اصلا قضیه حل، اصلا این صحبت رو با همیه نداریم که. میگه من گفتم جناب علامه به خدا قسم من بیخبر بودم. تا گفتم بیخبر بودم علامه اوقاتش تختر شد. گفت اگر اطلاع داشتی و عمل نمی کردی که یهودی بودی. حرف من اینه چرا از همسایت باید بیخبر بمونی؟ بعدم دستور داد همه این غذایی که در سفره بود توی مجمعی گذاشتن، خادم شما همراه کرد، گفت که پشت سر این آقا برو، وقتی رسیدی نزدیک خونه مجمعه رو از خادم بگید ببر سر سفره‌اش بشین باشون هم غذاش. میگه من همین کاری کردم، یه پاکت پولی هم به من داد که زیر مثلا پتوشون بگذارم. من همین کار رو کردم، غذا رو گذاشتم همین که خواستیم بخوریم. این مرد یه نگاهی کرد و گفت که آقا این قضا به قول ما دستپخت شما عربا نباید باشه، شما الله مثلا میخوایم بخوریم تعدیلش کنیم، خانمت همیشه سرپنجی هم نداره، یعنی منش این. گفتم نه کاری به این کارا نداشته باش، میل کن. گفت به خدا قسم تا به من نگی حقیقت چی اصلا و ابدا، هیچ کسی در این خونه لب به این غذا نمیزنه. میگه من لاجرم برایش همه رو تعریف کردم. وقتی که اینها رو تعریف کرد بعد بلافاصله گفت به خدا قسم من تا امی الان که شما آمدی در رابطه با این وضعیت با احدی صحبت نکردم. نمیدونم سید بحرالعلوم از کجا این اطلاع پیدا کرده. شما فکر میکنید مثلا امام زمان خبر داده؟ نه، زندگی اگر تابع ادب و آداب خاص خودش باشه خدا هدایت چی میفرست؟ ما یه احساسش نمیخوایم ولی که ادبش رو نداره، از آدابش بهره مند نیستیم. اینقدر ادب داشتن در زندگی و در شؤونات مختلف زندگی مهمه که امیرالمومنین اول فرمود یحسن ادبه، درسته؟ بعدش فرمود یعلمه القرآن. چون اگر انسان با ادب به ساحت قرآن قدم نگذاره از حقای قرآن چیز دستگیرش نمیشه، چه بسایی که برش مضرم باشه. جنبندی عرضم این که دو آداب ضیافت و مهمانی دادن و مهمانی رفتن من بچه هم باید یاد بدیم. مهمانی دادن خوردن نیست، مهمانی دادن چند قلم چیدن نیست، مهمانی دادن یک فرهنگه. همسایه داری یک امر استرار و یک حکم قطعی غیر قابل اجتناب نیست، باید تبدیل بشه به یک رفتار مدیریت شده لطیف زیبای دلانگیز که حرکت در زندگی درست کنه. و صلی الله علی نبینا محمد و آله.